ابهام‌ها درباره بازگشت ایران و آمریکا به برجام همچنان ادامه دارد. ایران و آمریکا هر کدام دیگری را متهم به تأخیر در بازگشت به برجام می‌کنند و در این میان آسیب آن تنها نصیب مردمی می‌شود که به خاطر تحریم‌ها سفره‌هاشان روز به روز کوچکتر می‌شود و وضعیت اقتصادی آنها هم روز به روز وخیم‌تر. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در یک نشست مجازی که در یکی از اندیشکده‌های واشنگتن برگزار شده بود با اشاره به اینکه آمریکا خود را برای رویارویی با واقعیتی متفاوت آماده کرده است خاطرنشان کرد در صورت عدم بازگشت تهران به برجام آمریکا گزینه‌های دیگری را برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران مد نظر خواهد داشت. وی تأکید کرد به ویژه اگر ایران آمادگی بازگشت به تعهدات قبلی خود را نداشته باشد، آمریکا آمادگی دارد که شرایط را به گونه‌ای دیگر هدایت کند. رابرت مالی یادآور شد در حالی که ایران در خصوص توافق هسته‌ای کمکاری می‌کند و حاضر به همکاری در زمینه اقدامات هسته‌ای خود نیست، نمی‌تواند آمریکا را وادار به امتیازدهی در توافق هسته‌ای کند. وی افزود اگر جمهوری اسلامی خواسته های فراتر از برجام داشته باشد لازم است تا توافقی متفاوت از برجام انجام شود. مالی همچنین تاکید کرد در این صورت پای مسائل متفاوتی هم به میز مذاکره باز خواهد شد. مالی در این حال خاطرنشان کرد آمریکا آمادگی دارد که در صورت از سرگیری مذاکرات تحریم هایی را که بر سر راه توافق موانعی ایجاد می کند فوراً برطرف کند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه اظهاراتش تمرکز بر تاریخ از سرگیری مذاکرات را بیش از حد دانست و اظهار داشت نکته اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی با نقطه نظری واقع گرایانه به میز مذاکره باز خواهد گشت یا نه. مالی همچنین خاطر نشان کرد که در 6 دور اول گفتگوهای غیر مستقیم برای احیای توافق هسته‌ای برجام پیشرفت واقعی صورت گرفته است. وی همچنین اظهار داشت اگر در دور اول توافقهای اولیه حاصل می شد، دولت بایدن آمادگی داشت که تمام تحریم‌های ناسازگار با برجام خیلی سریع برداشته شود. مالی افزود این مهمترین کاری بود که دولت بایدن می توانست انجام دهد. مالی همچنین با اشاره به اینکه پس از انتخابات 1400 دولتی روی کار آمده است که به صراحت اعلام کرده رویکردی متفاوت در اداره امور دارد اظهار داشت ایالات متحده باور دارد که بهترین راه بازگشت ایران به برجام و سپس بحث بر سر راه‌های تقویت آن است. وی در این حال خاطر نشان کرد که آمریکا واقع‌بین است و می‌داند که احتمال زیادی وجود دارد که ایران مسیری متفاوت از بازگشت به برجام را انتخاب کند. مالی افزود آمریکا باید با اسرائیل و دیگر متحدان خود در منطقه هماهنگ باشد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه اظهار داشت که کارشناسان گفتند که اگر آمریکا به برجام بازگردد می تواند مزایای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران را که آمریکا برای آن مذاکره کرده بود دوباره به دست بیاورد. وی همچنین خاطر نشان کرد که ایران تا قبل از خروج آمریکا از برجام به آن پایبند بوده است، اما در همان حال اظهار داشت که با گذشت هر روز این پیام برای آمریکا ارسال می‌شود که دولت جدید خواستار بازگشت به توافق نیست. مالی در این حال اظهار داشت آمریکا همچنان معتقد است که بازگشت به برجام هنوز بهترین رویداد است. اظهارات مالی در حالی مطرح شده است که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری با اشاره به اینکه فرصت برای بازگشت به توافق هسته‌ای رو به اتمام است گفته است آمریکا در حال نزدیک شدن به نقطه است که بازگشت به برجام منافع این توافق را بازیابی نمی کند. وی که این اظهارات را در یک کنفرانس خبری مشترک با یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل عنوان کرده بود یادآور شد که آمریکا رویکرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما در این حال هشدار داد که گذرگاه در حال کوچک شدن است. بلینکن افزود اگر ایران مسیر خود را تغییر ندهد آمریکا آماده است که به گزینه‌های دیگر روی بیاورد. علاوه بر بلینکن، لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل نیز اظهار داشت اسرائیل حق اقدام در هر زمان و به هر شکلی را برای خود محفوظ می‌داند. وی افزود اسرائیل قصد ندارد به ایران اجازه دهد که به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. تأخیر دولت جدید در بازگشت به مذاکرات هم کار مذاکرات را برای این دولت سخت می‌کند و هم برای طرف آمریکایی این فضا را ایجاد کرده که برای اعمال محدودیت‌های بیشتر در مقابل لغو تحریم‌ها برای خود و متحدانش زمان بخرد و همچنان جمهوری اسلامی ایران را در تنش اقتصادی و سیاسی نگه دارد و در همان حال زمان بیشتری پول‌های بلوکه شده ایرانی در تصرف کشورهای ثالث باقی بماند. با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از جریان سهمیه‌های غیرقانونی دانشگاه و بورسیه‌های غیرقانونی که در زمان محمود احمدی نژاد به تعدادی از دانشجویان که واجد شرایط دریافت آن نبودند اعطا شده بود، انتقادها از آن همچنان ادامه دارد. محمود صادقی نماینده سابق مجلس با بیان این موضوع که بورسیه‌های غیرقانونی به دولت احمدی نژاد مربوط می‌شود، اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 درباره بورسیه‌های غیرقانونی را مربوط به دوران احمدی نژاد دانست و اظهار داشت اظهارات علی خضریان در خصوص مجرم بودن دولت قبل و وزرای علوم دولت قبل درباره بورسیه‌های غیرقانونی صحیح نیست و این موضوع به دولت احمدی نژاد مربوط می‌شود. وی در این حال اظهار داشت دولت روحانی هم در خصوص بورسیه‌های غیرقانونی از این نظر که با این بورسیه‌ها برخورد قانونی نکرده مجرم و مقصر است. این نماینده اصلاح طلب همچنین با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی هم در این خصوص ورود کردند، اظهار داشت اقدامات در این خصوص در مجلس نهم و دهم مطرح شدند. وی خاطر نشان کرد برخی دستگاه‌ها به دولت روحانی در خصوص عدم برخورد با بورسیه‌های قانونی فشار وارد کردند که موجب شد در نهایت با این افراد با مسامحه برخورد شود. صادقی افزود تنها تعداد کمی از این افراد رد شدند. صادقی همچنین اقدام غیرقانونی دولت روحانی را تعلل و مسامحه در برابر بورسیه‌های بدون آزمون دولت نهم و دهم دانست و گفت مسامحه وزارت علوم در این خصوص باعث اجحاف در حق بسیاری از داوطلبانی شد که از حق پذیرش محروم شدند. موضوع بورسیه‌های غیرقانونی از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی یک چالش جدی است و اگرچه به دلیل بالا بودن تعداد این سهمیه‌های قانونی در دولت احمدی نژاد و همزمانی آن با تنش‌های خیابانی در سال 88 حساسیت بیشتری را ایجاد کرد، اما از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تقریباً هیچگاه نبوده که سهمیه‌های دانشگاهی، چه آنهایی که به استخدام استادان در دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و چه سهمیه‌های مربوط به جایابی دانشگاهی و نیز سهمیه‌های مربوط به اعزام به خارج، با لحاظ عدالت و در نظر گرفتن عدالت تحصیلی به افراد اعطا شده باشد. تمام افرادی که به نحوی در جمهوری اسلامی در رده‌های بالای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قرار دارند، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، همگی بر اساس همین سهمیه‌های غیرقانونی در دانشگاه استخدام شده یا برای اعزام به خارج انتخاب شدند و هیچگاه عدالت در این خصوص بین متقاضیان استخدام در دانشگاه یا اعزام به خارج برقرار نبوده است. ضمن اینکه مشاهدات نشان می‌دهد که در سال‌های حضور اصلاح طلبان در قدرت، این اصلاح طلبان بودند که با سرازیر کردن نیروهای مورد نظر خود به دانشگاه‌ها، زمینه اصلی حضور اساتید با گرایش‌های ویژه حزبی را در دانشگاه‌ها فراهم ساختند. بسیاری از استادان در دانشگاه‌های کلیدی کشور و من جمله دانشگاه تهران هستند که تنها با یک امضای یکی از سران اصلاح طلب و حتی بدون گذراندن مقدمات استخدامی و حتی مرحله پیمانی به عنوان هیئت علمی استخدام قطعی شدند. کندی سرعت اینترنت شرایط را برای بسیاری از کاربران اینترنت که برای کارهای روزمره خود به اینترنت وابسته هستند بسیار دشوار کرده. بسیاری از صفحات عادی به سختی باز می شوند و اختلال در شبکه‌های اجتماعی به بالاترین میزان خود رسیده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در وعده‌های انتخاباتی خود با انتقاد از سرعت پایین اینترنت گفته بود که دولت وی بیشترین تلاش را خواهد کرد تا پایین بودن سرعت اینترنت را جبران کند و مشکل کندی سرعت آن را رفع کند. گرچه همان زمان هم ناظران و تحلیلگران می‌دانستند که آنچه که ابراهیم رئیسی عنوان می‌کند مطالبی است که مشاوران وی روی کاغذ نوشته و به وی دادند تا از این طریق بتوانند برای وی رأی جذب کنند و به روشنی تأکید داشتند که این اظهارات قرار نیست که توسط ابراهیم رئیسی اجرایی شود. سرعت پایین اینترنت به گفته برخی کارشناسان به این دلیل مشکلاتی را برای استفاده کاربران ایجاد کرده که برنامه ریزان و سیاستگزاران در حوزه مجازی با کاهش سرعت اینترنت در تلاش هستند تا مانع از استفاده کاربران از فیلتر شکنها شوند. پایین نگه داشتن سرعت اینترنت تنها راهکاری است که برای جلوگیری از استفاده از فیلتر شکن قابل اجراست. وزیر ارتباطات گفته دلیل کندی سرعت اینترنت که مشکلات زیادی را هم برای کاربران عادی و هم حوزه آموزشی ایجاد کرده است، بازگشایی مدارس است که به دلیل زیاد شدن میزان استفاده از اینترنت، سرعت اینترنت را به شدت کاهش داده است. به گفته تحلیلگران حتی اگر اظهارات وزیر ارتباطات درست هم باشد، دلیل تأثیر آن این است که دولت و حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی از افزایش باند اینترنت خودداری کرده و محدود بودن باند اینترنت و خودداری از افزایش باند سرعت اینترنت را کاهش داده و استفاده کاربران از فضای مجازی را با دشواری مواجه ساخته است. تقریبا تمامی شبکه‌های اجتماعی با اختلال مواجه هستند و امکان دسترسی به آنها بدون اختلال برای کاربران فراهم نیست. برخی ناظران این اقدامات را زمینه‌های اولیه برای اجرایی شدن طرح صیانت از فضای مجازی می‌دانند که به آرامی و به تدریج در سطح کشور در حال اجراست و به تدریج و کاملاً برنامه ریزی شده در صدد کنترل میزان و شیوه استفاده مردم از فضای مجازی است که روشن‌ترین و ملموس‌ترین نتیجه آن کندی اینترنت و محدودیت استفاده از فضاهای فیلتر شده است که تنها با فیلتر شکن امکان استفاده از آنها فراهم است. به نظر می‌رسد که شورای فضای مجازی به آرامی در حال اجرای طرح صیانت و اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای استفاده از فضای مجازی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که با برادر سیامک نمازی ملاقات کرده است. او نوشت امروز 6 سال از زمانی که جمهوری اسلامی به ناحق سیامک نمازی شهروند آمریکایی را بازداشت کرده گذشته است. شهروند آمریکایی که هیچ جرمی مرتکب نشده و دولت ایران او را نگه داشته است. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که باقر نمازی پدر سیامک نیز برای کمک به آزادی پسرش به ایران سفر کرد، اما دولت ایران در واکنش باقر را نیز بازداشت کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت جمهوری اسلامی همچنان کل خانواده نمازی‌ها را تحت آزار تصورناپذیری قرار داده و در همه این مدت نمازی‌ها از خود شجاعت چشمگیری نشان دادند. آقای بلینکن در این بیانیه گفت که آمریکا به آزاد کردن نمازی‌ها و همچنین آمریکایی‌های دیگری که به ناحق در ایران بازداشت شدند متعهد است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز عصر چهارشنبه به وقت واشنگتن اعلام کرد که با بابک نمازی برادر سیامک ملاقات کرده است. آقای سالیوان در توییتی نوشت که به مناسبت 6 سالی که سیامک نمازی به ناحق در ایران زندانی شده با بابک نمازی ملاقات کرده و گفت جمهوری اسلامی باید سیامک را آزاد کند و به او و پدرش باقر که سخت بیمار است اجازه دهد ایران را ترک کند. پیشتر حجت کرمانی وکیل سیامک نمازی گفته بود که باقر نمازی فرزندی در ایران ندارد و در صورت جراحی در ایران مقامات باید بگذارند که سیامک نمازی به مرخصی برود و در کنار پدرش باشد. نمازی به دعوت ستاری معاون رئیس جمهوری برای انجام کنفرانسی به ایران سفر کرده بود، ولی ستاری هیچگاه حاضر نشد به نفع او شهادت دهد. به گزارش رسانه ها یک عملیات آدم ربایی در استان وان ترکیه برای ربودن یک مقام نظامی پیشین ایرانی با دخالت سازمان اطلاعات ترکیه و همکاری پلیس این کشور شکست خورد و 8 نفر دستگیر شدند که 2 نفر از ماموران ایرانی جزء دستگیر شدگان هستند. ماموران جمهوری اسلامی برای اجرای این عملیات آدمربایی یک شبکه با بودجه 30,000 دلاری تشکیل داده بودند. بنابراین گزارش مقامات ایرانی از همسر فرد مزبور خواسته بودند در مقابل گرفتن 10,000 دلار در ربودن این مقام نظامی پیشین با آنها همکاری کند و او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اعضای خانواده او در ایران صدمه خواهند دید. این چندمین بار است که عملیات ایران در ترکیه لو می رود. با وخیم شدن روابط دو کشور، ترکیه دیگر ملاحظه‌ای در توقف این نوع از عملیات ها ندارد. روح الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی که در فرانسه زندگی می کرد، رسول دانیال‌زاده، جمشید شارمهد و حبیب اسیوط از دیگر افرادی هستند که در سالهای اخیر از امارات و ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شدند. به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه CNBC در مسکو درباره مسائل جهانی و روسیه و انتخابات روسیه سخن گفت. پوتین در این مصاحبه تهدید کرد که دلار آمریکا را به عنوان ابزار پرداخت کنار خواهد گذاشت و گفت دلار موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهان تضعیف می‌کند. حجم تسویه حساب‌ها به دلار در حال کاهش است و حجم ذخایر شخصی کشورهای جهان به دلار هم کاهش می‌یابد. اما ما علاقه‌ای به توقف کامل پرداخت‌ها به دلار نداریم و فعلاً به مثلا پرداخت منابع انرژی به دلار و عمدتاً برای نفت راضی هستیم. اما اگر سیاست مقامات آمریکایی همانطور که قبلا اشاره کردم ادامه یابد، ما مجبور نیستیم کاری انجام دهیم. ایالات متحده خود اعتماد به دلار را تضعیف می‌کند. به افزود وقتی ایالات متحده از دلار آمریکا به عنوان ابزار تحریم استفاده می کند، مرتکب اشتباه بزرگی شده و به خود آسیب می رساند. وی همچنین گفت ایجاد بلوک‌های نظامی از جمله مورد ذکر شده بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا بیشک ثبات منطقه را تضعیف می‌کند، زیرا از نظر من دوست بودن با یکدیگر خوب است اما دوستی علیه کسی بد است. این باعث تضعیف ثباتی می‌شود که ما درباره آن صحبت می‌کنیم و به آن اهمیت می‌دهیم. وی در برابر پرسشی درباره الکسی ناوالنی، چهره محبوس اپوزیسیون روسیه، گفت که کشورش قرار نیست کسی را تحت شرایط انحصاری قرار دهد، از جمله کسانی که قانون را نقض کرده‌اند و در پشت فعالیت‌های سیاسی پنهان شده‌اند و او زندان است. علاوه بر ناوالنی، کسان دیگری هم هستند که قوانین روسیه را نقض کردند و ما قرار نیست کسی از جمله کسانی را که در پشت فعالیت‌های سیاسی پنهان شده‌اند در شرایط خاص قرار دهیم. وی افزود که کشورش از انرژی به عنوان سلاح علیه اروپا استفاده نمی‌کند و اینکه روسیه آمادگی دارد تا به این منطقه که بحران انرژی آن ادامه دارد کمک کند. و گفت ما از هیچ گونه تسلیحاتی استفاده نمی کنیم. حتی در سخت‌ترین دوران جنگ سرد روسیه عموماً تعهدات قراردادی خود و تأمین گاز به اروپا را انجام داده است. به در مورد نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 روسیه گفت نه، من ترجیح می دهم از پاسخ به چنین سوالاتی اجتناب کنم. این پاسخ همیشگی من است. زمان زیادی تا انتخابات آینده باقی مانده است. گمان زنی ها درباره این موضوع اوضاع را بی ثبات می کند. اوضاع باید آرام و پایدار باشد تا همه نهادهای دولتی با اطمینان کار کنند و با آرامش به آینده نگاه کنند. بله، قانون اساسی به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم و برای دور بعدی نامزد شوم، اما هنوز هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. به گزارش رویترز، در پی تجمع هواداران حزب الله و جنبش عمل در مقابل کاخ دادگستری لبنان در اعتراض به عملکرد بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، رسانه‌های لبنانی از تیراندازی شدید خبر دادند. بر اثر تیراندازی و درگیری‌های شدید در مقابل کاخ دادگستری لبنان، رسانه‌ها از کشته شدن 2 تن و مجروح شدن 10 نفر دیگر خبر دادند. هنوز مشخص نیست که چه کسانی به سمت تجمع کنندگان تیراندازی کردند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای وقوع این تیراندازی را تایید کرده و گفته است که شناسایی هویت عاملان حمله در دست بررسی است. ارتش لبنان همچنین اعلام کرده که نیروهای ارتش دستور دارند به سمت هر فرد مسلحی در منطقه شلیک کنند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز فوراً دستور به شناسایی عاملان حمله داده و همزمان نشستی با حضور رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزیر دفاع، وزیر کشور و فرمانده ارتش برگزار شده است. هواداران حزب الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی طرفداران سمیر جعجع را عامل تیراندازی می‌دانند. سمیر جعجع روز گذشته از هواداران خود خواسته بود تا برای مقابله با حزب الله به خیابان‌ها بریزند و برای رویارویی آماده باشند.
تایوان، چالش بزرگ و غیر قابل پیشبینی بر سر راه دو قدرت بزرگ جهانی یعنی امریکا و چین. خبرگزاری اسوشیتد پرس در تحلیل مفصلی به احتمال تقابل ناگزیر امریکا و چین بر سر شبه جزیره تایوان می‌پردازد و می‌نویسد نگرانی از درگیری امریکا و چین بر سر تایوان در آسیا افزایش یافته است. چین ادعای مالکیت بر سر شبه جزیره تایوان را دارد و امریکا بر اساس رهیافت استراتژیک بلند مدت خود ناچار به حمایت از تایوان است. به نوشته این خبرگزاری کارشناسان معتقدند در حال حاضر درگیری در این منطقه میان امریکا و چین بعید است، اما یک اشتباه محاسباتی میتواند منجر به رویارویی این دو قدرت بزرگ شود، چرا که منافع دو کشور در قبال تایوان در تضاد شدید با یکدیگر است. هنری بوید، تحلیلگر دفاعی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن، معتقد است نیاز به ایستادگی در برابر چین از سوی امریکا یک عامل انگیزشی قوی است که عدم شرکت در این جنگ به مفهوم خیانت به منافع ملی امریکا تلقی می شود. اسوشیتد پرس می نویسد چین تایوان را متعلق به خود می داند و شی جینگ پینگ رهبر چین چند روز پیش عنوان کرده بود اتحاد ملت باید محقق شود و قطعاً چنین خواهد شد. به نوشته این خبرگزاری ادعای مالکیت چین بر تایوان اکنون با پیشرفت‌های نظامی که چین در سال‌های اخیر داشته تحقق پذیرتر به نظر می رسد. این خبرگزاری می نویسد سیاست نظامی امریکا در قبال تایوان دفاع از این کشور است. هرچند به صورت واضح عنوان نشده که در برابر حمله چین امریکا از تایوان حمایت خواهد کرد. به نوشته ای اسوشیتد پرس بزرگترین رویارویی دو کشور امریکا و چین بر سر تایوان در سال 1996 رخ داد، زمانی که چین خشمگین از حمایت امریکا از تایوان یک مانور نظامی را در 30 کیلومتری آبهای این کشور برگزار کرد. امریکا بلافاصله دو ناو هواپیمابر خود را به منطقه اعزام کرد و چون چین هیچ ناو هواپیمابری نداشت دست به عقب نشینی زد. اما به نوشته این خبرگزاری چین در طی 25 سال گذشته تصمیم به بازسازی عمیق ارتش خود گرفت، به نحوی که سیستم‌های موشکیش را ارتقا داده که توان حمله به ناوهای امریکا را دارند و همچنین دست به ساخت ناو هواپیما برزده. گزارش وزارت دفاع امریکا به کنگره در سال 2000 چین را ارتشی بزرگ اما باستانی توصیف می‌کند. امروز ولی چین یک رقیب بزرگ است که حتی در کشتی سازی از امریکا پیشی گرفته و بزرگترین ناوگان دریایی جهان را داراست. در آن سو ارزیابی وزارت دفاع تایوان که در ماه اوت به پارلمان این کشور ارائه شده و اسوشیتد پرس به نسخه از آن دست یافته نشان می‌دهد چین توانایی تسخیر و مسدود کردن بنادر و فرودگاه‌های تایوان را دارد، اما در حال حاضر فاقد یک نیروی پشتیبانی برای یک حمله بزرگ است. در آن سو امریکا در تلاش برای وارد کردن متحدان خود به مناقشه تایوان است و این چالش روز به روز ابعاد بین‌المللی بیشتری به خود می‌گیرد. به نوشته اسوسییتد پرس، نیروی نظامی دو کشور امریکا و چین خواهان رویارویی با یکدیگر نیستند، اما ممکن است تصمیم نهایی نه توسط آنها بلکه توسط سیاستمداران گرفته شود.